بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با ضرورت بود که کذب در مواقع ضرورت جایز است، البته برای ضرورت مصادیقی رو ذکر کردیم، مثل اضطرار، مثل اکراه و مثل حرج. در بحث امروز فرمایشی است مربوط به آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، که ایشون تمام این بحث رو برگردوندن به بحث اهم و مهم، یعنی مصادیقی که ما برای ضرورت ذکر میکنیم یا برای حرج ذکر میکنیم یا به عنوان اضطرار و اکراه مطرح میشود، تمام اینها از مصادیق اهم و مهمه، یعنی دوران امر بین امرین است که یکیش مهمه و یکیش اهم، و عقل حکم میکند به این که در دوران امر بین اهم و مهم ما اهم رو انجام بدیم و مهم رو ترک بکنیم. در تمام این موارد این طوره، یک جا دروغ گفتن میبینید که اگر گفته بشه باعث فساد میشه، باعث قتل نفس میشه، باعث اتلاف اموال میشه، اموال محترمه، یا آبروی کسی از بین میره. خب اینجا اهم و مهم حفظ آبروست، حفظ جان، حفظ مال، حفظ ناموسه، و در هر صورت اهمی وجود دارد و حفظ اهم واجبه. پس بنابراین به حساب اهم و مهم ما در هر جایی میتونیم این قانون رو جاری کنیم. بحث اضطرار و اکراه و حرج و ضرر و امثال اینها همه از مصادیق اهم و مهمن. اهمی اگر داشتیم و مهمی بود که هر دوشون در تعارض و تضاحم بودن، در تضاحم بین اهم و مهم ما باید اهم رو بگیریم، منتها گاهی مصداقش مصداق ضرر مالیه، گاهی مصداقش ضرر جانیه، گاهی مصداقش ضرر ارضیه، گاهی مقام حرجه، گاهی اکراهه، گاهی اضطراره و امثال اینها. ایشون این مطلب رو بیان کردند، ولی در مقدمه این بیانشون یه فرمایشی دارند و اون فرمایششون این است که کفر حرمت ذاتی دارد ولی ظلم حرمت ذاتی ندارد. یعنی اون چه که حرمت ذاتی داره که همیشه حرامه و این حرمت از او جدا نمیشه، اون کفره. اما ظلم نه، این طور نیست. ظلم ممکنه گاهی واجب باشه. مثلا فرض کنید که یک کسی گرسنه است، از گرسنگی داره از بین میره، میره ظلم میکنه به یک کسی، نونشو میگیره میخوره. نون دست یک کسی هست، برای زن و بچهش نون گرفته، این گرسنه است، هیچی نداره، میره ظلم میکنه، یه نونی رو از یک کسی میگیره، میگه به من بدین، من گرسنه هستم. اونم میگه من نمیدم. اینم میگه به زور میگیره این نون رو و میگه من دارم میمیرم. خب حالا اینو چی میگید؟ اکل مال غیر فی المخمسه، اکل مال غیر در مخمسه، یا چاره ای نداره دیگه؟ وقتی هیچ چاره ای نداره چیکار میکنه؟ یه مال غیر رو میخوره، ظلمه. اما ظلمیست که جایز شده، یعنی چون هیچ راه دیگری نداره برای نجات نفسش، میاد این ظلم رو انجام میده. مثال دیگری آیت الله مکارم میزنند، میفرمایند بر این که اگر جنگی بین کفار و مسلمان ها اتفاق بیفته و اون کفار بیان بعضی از مسلمان ها رو سپر قرار بدن، سپر خودشون قرار بدن بیارن جلوی جمعیت، به خاطر اینکه مسلمان ها به اونها تیراندازی نکنند، با اونها جنگ نکنند و اونها غلبه پیدا کنند بر مسلمان ها، یه عده مسلمان ها رو میارن جلوی خودشون که این به عنوان سپر از اینها استفاده میکنن. یعنی اگه بزنی به مسلمان خودت زدی، برای اینکه اونها عقب نشینی کنن و این جنگ رو به نفع کفار تمام بشه. در اونجا ما شرایطی داره، البته با شرایطش میگیم که اشکال نداره که به اون مسلمان زده بشه برای اینکه ما بر کفار پیروز بشیم. خب اینجا هم ظلم دیگه، به این مسلمان بیچارهی که به عنوان سپر دارن از او استفاده میکنن، ما داریم ظلم میکنیم، اونو میگیم کشته بشه به خاطر اینکه بر کفار غلبه پیدا بشه. خب این که بهش میگیم تترسل کفار، اذا تترسل کفار به هم فی الحرب، آیت الله مکارم میفرماند این ظلمه، ولی ظلمیست که لازم انجام بشه. گاهی ظلم ها لازم هستند که انجام بشن. لذا در ایشون میفرماد حرمت ظلم یه حرمت ذاتی نیست. اگر معارضه بکنه با تزاحم با ظلم دیگری داشته باشه، شما اهم رو میگیرید، مهم رو رها میکنید در غیر از کفر. ما به نظرمون میرسه که فرمایش آیت الله مکارم فرمایش خوبی است، لکن این که استثناء کردن کفر رو، به نظر ما این استثناء درستی نیست. کفر هم همینه، از مصادیق ظلمه. خود کفر که میگیم جایز نیست، این از مصادیق ظلم بر نفسه. انسان ظلم بر نفس میکنه اگر کافر بشه. این کفر هم مثل ظلم از مصادیق ظلمه، چون از مصادیق ظلم حرامه و کفر به عنوان ظلم حرامه. و اینطور نیست که ما بگیم کفر حرمتش ذاتیه ولی ظلم حرمتش ذاتی نیست. نه، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. همون کفر رو اگر در مواقع ضرورت اتفاق بیفته، شخص میتونه اظهار کفر بکنه و جان خودش رو نجات بده، میتونه اظهار کفر بکنه مالش رو نجات بده، ارزش رو نجات بده. پس بنابراین این کفر رو ایشون استثناء کردن، به نظر ما این درست نیست. اون هم از مصادیق ظلمه و ظلم هم قبحش ذاتیه و همه جا ظلم قبیحه و عدل حسنه، مگر در جایی که تعارض ظلم با ظلم میشه. یعنی در اینجا دو تا ظلمه، یکیشو باید مرتکب شد، چاره ای نیست. یک جریانی اتفاق افتاده که دو تا ظلم هست، باید یکی از این ظلم ها انجام بشه. خب در اونجا قانون اهم و مهم میگه اونی که ظلم بیشتریه کنار بگذارید، اونی که ظلم کمتریه انجام بدید. خب اگر کفار مسلط بر مسلمان ها بشن، فرض کنید 1,000,000 مسلمان رو میکشن، ولی شما اگر 4 نفر از اون مسلمان ها رو بکشید، میتونید بر کفار مسلط بشید و جان مسلمان ها رو حفظ کنید. خب در اینجا ظلم قوی و ظلم ضعیف هست، ظلم بیشتر و ظلم کمتر، اون ظلم بیشتر رو باید کنار گذاشت و ظلم کمتر رو انجام داد. پس بنابراین فرمایش آیت الله مکارم فرمایش خوبی است، کلیه بحثشون، ولی این مثال کفر رو که زدن که کفر حرمتش ذاتیه ولی ظلم حرمتش ذاتی نیست، به نظر ما این فرمایش درست نیست. کذب همینطوره، کذب حرمتش ذاتی نیست ولی ظلم حرمتش ذاتیه، و قانون اهم و مهم هم قانون درستی است، چه تعارض بین محرمات باشه چه تعارض بین محرم و واجب باشه. گاهی یه واجبی با یک محرمی، یا اگر بخواید شما این محرم رو ترک کنید اون واجب ترک میشه. خب در اینجا اهم و مهم مراعات میشه و این فرمایش فرمایش درستی است، که این البته باید این دلیل در ذیل دلیل عقلی بیاد، یعنی این هم یکی از ادله عقلیه است برای اینکه در مواقع ضرورت و اضطرار و اکراه و حرج ما باید اهم و مهم رو مراعات بکنیم. این فرمایش فرمایش خوبیه، ولی اون مثالی که ایشون زدند و اینها رو ما به عنوان اینکه کفر استثناء است از ظلم و کفر قبیح ذاتیه ولی ظلم نه حرمت ذاتی نداره، این رو ما قبول نداریم. به نظر ما ظلم حرمت ذاتی داره و کفر هم یکی از مصادیق ظلمه، که ظلم به نفسه و اون هم در شرایط خودش اگر تزاحم بین اهم و مهم قرار بگیره مورد تزاحم باشه، همون کفر هم جایز میشه که شما کفر بگی و جان خودت رو حفظ کنی. خب تنبیهی در اینجا ذکر شده که البته در مباحث گذشته معلوم شده، ولی ما در اینجا به عنوان تکرار که خلاصه بحث گذشته است ذکر می‌کنیم، که پس بنابراین کذب در صورتی که مانع از ضرر نفسی و ارضی بشه، یعنی جان انسان رو حفظ میکنه، مال عرض کنم آبروی انسان رو حفظ میکنه، چه برای خودش باشه چه برای دیگران، یعنی به وسیله کذب جان خود انسان حفظ بشه یا جان دیگران، مال خود انسان حفظ بشه یا مال دیگران و آبروی خود انسان یا دیگران، در هر صورت این کذب جایز میشه. منتها حالا بحث جوازش یا وجوبش یه بحث جدیگری است که در یه جاهایی واجبه، مثل حفظ نفس، در جایی که حفظ نفس خود من به او تعلق میگیره که اگر دروغ بگم جانم حفظ میشه، اگر راست بگم کشته میشم، اینجا در اینجا واجبه، دروغ گفتن واجبه. در جایی که حفظ نفس یک مسلمانی هم باشه اونجا هم همینطور، شما با یه دروغ جان یک مسلمانی رو حفظ میکنید، اونجا هم واجبه. اما در موردی که عرض کنم بر این که مال یک مال خودم باشه یا مال دیگری باشه، آیا در مورد مال دیگران دروغ گفتن واجبه یا نه؟ برای حفظ مال دیگران من دروغ بگم که مال شما حفظ بشه، آیا واجبه یا واجب نیست؟ من دروغ بگم که آبروی شما حفظ بشه، آیا واجبه یا واجب نیست؟ این قابل بحثه، ممکنه بعضی قائل به جواز بشن، قائل به وجوب نشن، ولی جوازش مسلمه که جایز انسان دروغ بگه برای تخلص نفس و مال و جان و ناموس خودش و دیگران. یه نکته ای که در اینجا مطرحه این است که در تعبیرات علما تعبیر مؤمن داریم و بعضی ها تعبیر مسلم دارند. آیا ما حفظ جان مال ناموس مؤمن رو باید حفظ کنیم؟ یا جان و مال و ناموس مسلم رو باید حفظ کنیم، یا جان و مال و ناموس هر انسانی رو باید حفظ کنیم. این نکته ایست که در اینجا به نظر ما اهمیت داره. ما معتقدیم که همونطور که در بحث غیبت گفتیم، در غیبت روایات غیبت رو که ما در بحث می کردیم، بعضی جاها داشت که غیبت مؤمن جایز نیست، بعضی از روایات داشت غیبت مؤمن اقتاب مؤمنن، بعضی از روایات داشت من اقتاب مسلمن، بعضی از روایات داشت من اقتاب رجلن. ما از این روایات استفاده کردیم که خصوصیتی برای مؤمن نیست، هر انسانی جانش محترم باشه، مالش باید محترم باشه، ناموسش باید محترم باشه، آبروش باید محترم باشه، فرق نمی کنه که مؤمن باشه یا مسلمان باشه یا اینکه رجل باشه، یک انسان باشه. ما یه انسانهایی داریم که محدور و دمن، مثل محارب. محارب خب استثناست، جانش ارزشی نداره، کسی که داره با آدم جنگ میکنه و در حالت جنگ محاربه اون استثناست، ولی غیر از محارب کسی که با یک انسانه، حالا میخواد هر دینی داشته باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، هر دینی داشته باشه، و تا مادامی که محارب نیست، در مقام حرب نیست و جنگ نمی کنه و ذمه اسلام رو پذیرفته، شرایط و قانون کشور رو مراعات می کنه، این ما نمیتونیم جانش رو در خطر قرار بدیم، مالش رو، ناموسش رو، و هم جانش محترمه، هم مالش محترمه، هم آبروش محترمه. لذاست که ما در این بحث معتقدیم که این قانونی که داریم در مورد کذب که برای حفظ جان و مال و ناموس، این چه نفس باشه چه غیر نفس، اون غیر شامل هم مؤمن میشه، هم مسلمان میشه، هم تمام انسانهایی که محدور و دم نیستند. اونایی که محدور و دم نیستند، ما باید جانشون رو حفظ کنیم، مالشون رو حفظ کنیم و ناموسشون رو حفظ کنیم. در تعبیرات بعضی ها مثل مرحوم امام، جواز الکذب لتخلص نفسه او غیره من سایر المؤمنین داره. آیت الله خویی دارن لا خلاف بین المسلمین بل بین عقلاء العالم فی جواز الکذب لانجاء نفس المحترمه. ببینید تعبیر محقق خویی، خب به نظر ما تعبیر دقیق تریه. نفس محترمه. نفس محترمه یعنی چی؟ یعنی نفسی که محدور و دم نیست. حالا ممکنه دینش اسلام باشه، ممکنه شیعه باشه، ممکنه سنی باشه، ممکنه کافر باشه، ممکنه هر دینی رو داشته باشه. ما به اون نفس محترمه، نفس محترمه یعنی اون کسانی که محدور و دم نیستن. به نظر ما این فرمایش آیت الله خویی خیلی خوبه. نفس محترمه داریم و نفس غیر محترمه. نفس محترمه تمام انسان ها هستن، نفس غیر محترمه و محاربین هستن، اونهایی که با ما در حالت جنگ هستن اونا نفس غیر محترمه هست، و الا همه نفس محترمه هستن. اگر نفس محترمه شد، جانش باید حفظ بشه، مالش باید حفظ بشه و ناموسش هم باید حفظ بشه. در این رابطه روایاتی ما قبلا خوندیم، تمام اون روایاتی که قبلا خوندیم که الان اشاره فقط میکنیم دیگه نمیخونیم، که ما در صفحه 1012 سطر آخر قال الصادق علیه السلام الیمین و علا وجهین، همین روایتی بود که قبلا خوندیم و بحثش گذشت. در این روایت هم مسائل عرض کنم مالی مطرح شده که عرض کنم که روایت رو قبلا دیدید، بعضی جاهاست که اجر داره دروغ گفتن، اونجاییست که نفس انسانی رو فی خلاص امرئ مسلم، ببینید در اینجا تعبیر شده به خلاص امرئ مسلم او خلاص مالهی. خب این هم مال رو داره اما مسلمان، در اینجا مؤمن نداره، مسلم داره. ما عرض کردیم که به نظر ما بعضی از روایات مسلم دارن، بعضی ها مؤمن دارن و بعضی ها رجل دارن. اینها به خاطر اینکه خب اون سوال کننده مسلم بوده، حضرت مسلم فرموده، یا مؤمن بوده مؤمن فرموده، یا رجل، برای این است که همه موارد رو شامل بشه. و رفع عن امتی تسع الخطا و نسیان، اون روایت دوم در صفحه 1013 آیون ببینید، روایت حدیث رفع رو که اون هم قبلا خوندیم. این روایت هم در مورد اضطرار بود و در مورد اکراه بود و اینها که قبلا بحثش گذشت. روایت دیگر بود که قال رسول الله لا نظر فی معصیت ولا یمین فی قطیعت رحم. بله. و سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق و غیر ذلک فحلفه. این در رابطه با این است که گاهی جان انسان در خطره، گاهی ناموس انسان در خطره. میگن زن تو باید طلاق بدی، خب شما هم مجبور میشید که بگید بله طلاق دادم، ولی این شرعی نیست. این لا جناح علی، حضرت میفرماید این قسمم که بخوری هیچ ارزشی نداره. در رابطه با مالش هم همینطور حضرت بیان میفرمایند که روایاتش رو آیون در صفحه 113 و 114 ببینید. در صفحه 1014 در صفحه 1014 ببینید، سطر اول، قال قلت لابی جعفر، همین روایاتی بود که قبلا خوندیم، نمون رو بالمال علی الاشار فیطلبون منا ان نحلف لهم. حضرت میفرماد قسم بخور و این قسم درسته، هم سند روایت درسته هم دلالتش درسته. باز روایت سماعه است که اذا حلف الرجل بالله تقیتن، اینجا ببینید رجل داره. عرض کردم بعضی از روایات مؤمن داره، بعضی ها مسلم داره، بعضی از روایات رجل داره. میگه هر رجلی، هر انسانی اگر مشکل براش پیدا شد میتونه هر قسمی بخوره و هیچ مشکلی هم نداره. و این روایات دلالت میکند که ما القاء خصوصیت بکنیم. القاء خصوصیت یعنی انسان من حیث انه انسان، اموالش محترمه، ارزش محترمه، جانش محترمه، برای حفظ خود انسان و برای حفظ جان مسلم انسان دیگری. دیگه ما نمیگیم مسلمان دیگری، انسان دیگری. هر انسانی برای حفظ جان خودش، مالش، ناموس خودش و برای دیگران، هر انسان دیگری باشه، میتونه دروغ بگه، جان مردم رو حفظ کنه، مال مردم رو حفظ کنه و ناموس مردم رو حفظ کنه. به نظر ما القای خصوصیت میشه، که این از مستقلات عقلیه هم هست که ضرر و ظلم رو نباید تحمل کرد. هیچ انسانی عقلش میگه ظلم رو نباید تحمل کرد، ضرر رو نباید تحمل کرد. اومدن ظلم بکنن به این، منم یک انسانم مثل او، باید جلوی ظلم رو بگیرم، برای خودم باید جلوی ظلم رو بگیرم، برای دیگران هم اگر توانستم، اینم حالا یا واجبه یا جایزه که انسان دروغ بگه و جلوی ظلم رو بگیره. به نظر ما هم القاء خصوصیت درسته، هم از مستقلات عقلیه است که ظلم قبیحه، به هر کسی ظلم بشه، مظلوم واقع بشه، باید کمک مظلوم کرد. اگر تمام عالم توجه بکنند به این نکته که هر جا که مظلومی واقع شد، ما الان میگیم از فلسطین باید حمایت کرد، از یمن باید حمایت کرد، از همه مظلومین دنیا باید حمایت کرد. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه عده وقتی آواره شدن از کشور خودشون، از محل خودشون، باید مردم دنیا از اونها حمایت کنند. همه باید حمایت کنند. اختصاص به دین خاصی نداره، اختصاص به مملکت خاصی هم نداره. مظلومی در این عالم اگر وجود داشته باشه، همه باید از مظلوم حمایت کنند. ظالم باید تو دهنی بخوره و باهاش مقابله بشه و باهاش مبارزه بشه. این که میگه مرگ بر استکبار، یعنی مرگ بر ظالم. ظالم باید مبارزه باهاش بشه و این یه حکم عقلی و عقلایی. تمام عقلای عالم این رو قبول دارن و ضرورت دین هم بر اینه که هر جا ظالمی پیدا شد و میخواد ظلم بکنه، باید با او مبارزه بکنی. و این یه قاعده است که اضطرار برداشته شده که ما روایاتش رو در مباحث گذشته مطرح کردیم. آیون صفحه 1014 و 1015 رو هم ببینن و مطالعه بفرمایید، چون اینها مباحثش در سابق ذکر شده. و یه بحثی اینجا مطرحه، بحث توریه است که آیا در رابطه با کذب، حالا کذب یا واجبه یا جایز، در جاهایی که واجبه یا در جاهایی که جایزه، توری اگر ممکن باشه آیا توری لازمه یا لازم نیست. حالا بعضی از بزرگان قائل شدن که اگر توری رو بلد هست توری بکنه، ولی ما قبلا این بحث رو انجام دادیم، قبلا بحث کردیم، گفتیم توری واجب نیست و وقتی کذب جایز شد یا کذب واجب شد نیازی به توریه نیست که شما قصدتون رو عوض کنید و توریه بکنید و اینها، نه، هیچ لزومی نداره. ولی بعضی ها آمدن گفتن در مقام قسم خوردن توریه بشه بهتر است و بعضی ها گفتن واجب است و بعضی ها احتیاط واجب کردن. اینها مباحثی است که ما قبلا بحثشو کردیم. در این صفحه 1015 هم اشاره می کنیم که این موارد هم مواردی است که بعضی ها قائل شدن به وجوب توریه، بعضی ها احتیاط واجب، بعضی ها احتیاط مستحب. ما که اومدیم گفتیم نه، اصلا توریه هیچ وجوبی نداره. البته در مقام قسم خوردن رجحان داره، خوبه که انسان اگر میتونه توریه بکنه توریه بکنه، ولی هیچ وجوبی نداره، نه احتیاط واجبه، نه احتیاط مستحبه، نه واجبه. رجحانی داره فی الجمله که اگر انسان توریه رو میدونه توریه بکنه. خب این صفحه 1015 هم آقایون ببینن، این راجع به اقوالی که راجع به توریه بوده و در مباحث گذشته هم قبلا مطرح شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.